وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وسيم إمام زماننا حجة الله في الأرضين روحي رباهم سواه الخراف مقدم الإنفلاء. بحث ما راجع بحكم توبه و قبول آن در دوران إمام زمان عليه السلام بود. روایت اولی را مطرح کردیم، افادش عدم قبول توبه بود. بررسی سندی کردیم، مشکل سندی داشت. من روی نکته تأکید میکنم، بر فرض این که ما بالاخره نتوانیم توجیهاتش را بپذیریم، این روایت از نظر سند مشکل داره و نمیتونن دگراندیشان اینو بروخ ما بکشن این روایت ها و به عنوان یه مستند قرار بدن که امام زمان شیعه علیه السلام توبه را قبول نمی کن. به استناد این روایت روایت مشکل دارن. خب سر ما بررسی کردیم، منتهی شدیم به دلالت. عرض شد که مرحوم مجلسی جور دیگه نوشتن این روایت را، شاید نسخه دیگری در اختیارشون باشند. فرموده بودم که لا یستنید در امور عظام، امور بزرگ، شخصا رهبری و فرماندهی میکنه و به کسی واگذار نمی کن. یک توجیه دوم، فهمیدم نه، همون لایستطیل باشد، هیچ مشکلی پیش نمیاد. بیانشون اینه، ای لا یقبل التوبه ممن علم ان باطنه منطو على الكفر. منافق، باطنش کفره اما با یه لقلقه زبان میخواد اظهار توبه کن. امام زمان علیه السلام به واقع عمل میکنه، نه به ظاهر. بله زمان کلم بنا کرم، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. روایات متعدد داریم که امام زمان به علم خودشون به واقع عمل میکنن. وقتی که بدانن باطن این کفره، منطبن علی الکفر، باطنش کفره ولی تظاهر میکنه، اظهار میکنه، اظهار ندامت که کافره و بر کفرش هم پافشاری میکنه، نه یک قدم هم عقب نشینه نمیکنه، یک از آیرز لایستطیب توبره نید. این از این سنخ انسان ها و همه که اینجوری نیستن، یه شرزنه، یه عده، یه عده مخصوصی هستن که ممکنه اینجوری باشن. این هم توجیه دوبار. با توجه به این که به قرینه صدر و زید روایت علم عربی شدید، با توجه به این عبارت لایستطیب اشاره به کیه؟ از افرادی از این سقه، همون کسانی که امام با اونها با بالاخره قاطعیت برخورد میکنه، چون کسانی بودن که بر غی و زلال و کفر و دهنکجی و مخالفتشون ماندن تا حتی ظهور امام زمان، ماندن به هرچه آیات آسمانی، همون آیاتی که ولت لها خاضعین، گردنها فرو بالاخره سر تعظیم فرود آوردن، در این حال اینها بر زلال خودشون موندن و همه نیستن، یه گروه از این که به نظر حقیر البته به امان احتمال مورد حکام عرب. الان هم ببینید دارن چی کار میکنن، سعی میکنن که بالاخره دنبال رو شجره ملعونه باشن و افتخار هم میکنن.
شامل پیروان هستن میشه دعای سپر ناصر و کسایی که با شیعیان مخالفن میکنن؟
خب همه اینجوری نیستن که همه اینجوری نیستن. من نمیخوام وارد مباحث بالاخره بشم، خود هم سوریه رو شما در نظر بگید، خب بله جبهه مستوی و کذا در سوریه هستن، ولی آیا همه اهل سوریه اینجوری هستن؟ این 12 میلیون نفری که در سوریه آواره هستن همشون جبهه نصره هستن؟ اگه بودن که آواره نمیشدن. بالاخره همون کسانی که فکر امویین و فکر کفر و زلالت را دارن و هیچ یک از آیات آسمانی در اینها تأثیر نگذاشت، حضرت با خب اینها میان بالاخره دیدن اوضاع جدیه اظهارتون میکنن، ولی بالاخره باطنشون کفره. اینها را حضرت توبهشان نمیکنه، هیچ ایرادی هم نداره. ای توجیه دوم و بیان سوم این است که پس چی شد این توجیه دوم؟ عدم قبول توبه خاص است به افراد مخصوص. کدام افراد؟ اونایی که باطنهم منتقل علل کفر.
راستی امام من عرب
حالا از هر جنس در این روید دارد از عرب حکام عرب. این توجیه بر توجیه سوم یا بیان سوم این است که اصلا روایت لایستطیب نیست، لایستبق اینا نسخه بدنه. لایستبق یعنی از این سنخ انسانها کسی رو نگه نمیداره. و این بحث ما در بحث این موضوع مسئله قتل در قتل‌های آغازین بحث قبل ما اینجا مطرح کردیم که بالاخره برخورد حضرت با مخالفین چجوریه؟ برخورد قاطعه، مذاکره بی مذاکره. من اهل مذاکره نیستم، حضرتم نیمدن که با اینها مذاکره کنم. یا اسلام رو بپذیرید، همون اسلامی که رسول الله در غدیر دست امیرالمومنین رو گرفتن و با عنوان من کنت مولا و هذا علی مولا، یا این اسلام رو بپذیرید یا سرنوشتون قتل است. لا یستبقی این از اون بحثش مفصل مطرح
کرد. معارض با اون روایت است که فرمودی که 9 دهم نواسب رو میکشی یکی دهم چه میگن با اون معارض است.
خب ببینید از که هم باید مقاطع امکنه رو در نظر گرفت. مثلا یه جا دارد که بله علا فرض روایت صحت روایت این است که نه بله چقدر بود 9000 نمیدونم چقدر از ایشون میکشه. نه اینکه از هر 10000 9000، نه اینکه کل دنیا، نه مورد محل خاصی است در کوفه، شاید محل تجمع منافقین باشد، محل تجمع سنگ‌اندازا باشد. همون کسانی که تا دیروزی بلا سر امت اسلام آوردن باز میخوان دنبال و ادامه بدن کارشون. یکی هم از اینا بمونن زیاد لا یستفد احدا، شاید مثلا به موارد خاصی. پس این 3 تا توجیه شد برای روایت. حالا
خاطر حضرت به خاطر بعد از اسلام حجت مذاکره است یا هم
مذاکره؟ من وقت با کی مذاکره؟ مذاکره نیست. گاهی روایاتی داریم که با یهود اتمام حجت میکنه، با یهود مناظره برای اتمام حجت، نه اینکه چیزی بده چیزی بگیره. چی میخواد؟ اونا چی میخوان به امام بده؟ امام چی میخواد؟ یعنی امام مصابمه کنه، عقب نشینی کنه از موازه؟ نه 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 داره. الان اگه انشاءالله بحثش خواهد آمد که در شیوه برخورد با یهود و نصارا اهل کتاب تفهمون اول از اینها میخواد که یا اسلام یا بالاخره از صفحه روزگار اینها برشون میداره، یا نه شق دو سومی هم هست مسئله جنسیه، شق چهارمی هم هست تبعید کردن از شهر از امصار. اینو به چه روایت دارد باید اینها رو ما همه رو بررسی کنم و جمع‌بندی کنم. بسیار بر فرض این که این روایت سندش هم درست باشد و این توجیهات هم ما نتونستیم بپذیریم، همون لایستطیب باشد، آیا میتونیم تفکیک کنیم در حجیت؟ در اصول مطرح شده مرحوم آقای خویی تقریرات اول مرحوم ناینی، آینا این دو تقریر دارم که هر دوش هم چاپ شده، تقریر اول رو مرحوم کاظمینی نوشتن الفواید، تقریر دومش رو مرحوم آقای خویی نوشتن تحت عنوان اجود التقریرات. در اجود التقریرات نگاه کنید مرحوم آقای خویی بحث واجد به تفکیک در حجیت، بخشی از روایت رو میپذیری بخش دیگه شنه نمیپذیریم، یا رقیت از ظهور میکنیم، یا اصلا میگه نمیفهمیم چیه معنی این روایت، این فقره و این بند و این سطر نمیفهمیم چیه معنی. این مطلب رو در اصول مطرح کردم و در فقه در چندین جا به همین مبنا تمسک کردم. نگاه کنید، من یه موردش من یادم از اشاره میکنم، جلد ظاهرن جلد 8 مستند باب سام صفحه 135 اونجا به همین مسئله اشاره میکنم. خب ما اگر فرض کنید که نتوانستیم مشکل بالاخره یعنی سندش مشکل ندارد نتوانستیم حل کنیم و به همین زور قرآن فریاد میکنم، یعنی چی؟ این تفکیک اون قبلی هاشو که هیچ مشکلی نداره و روایاتی هم بر طبقش هست، این روایت مفصل بود دیگه، عبارات دیگه روایت رو مزامن دیگه روایت رو میپذیر، اما این ما بگیم نمیدونیم معناش نمیدونیم ظاهرش نه از ظهور دست بر نداریم که اصلا نمیدونیم معناش چه نمیدونیم، ولی خب به اینجا بله نرسیده، هم مشکل سندی دارد هم توجیهات شد. بسیار این روایت اول تمام، اما روایت دوم حالا میخواد شما به این روایت دوم مطرح کنید یا نه همین روایت هست به طریق دیگه. مرحوم نعمانی در صفحه 233 باب 13 شماره حدیث 19 همین روایت را، البته او بخشی که مورد نظر ماست، نقل کردن به سند دیگر. متن روایت این است: عن ابی بصیر قال ابو جعفر آقا امام باقر روحی فی الله يقوم المهدی به امر جدید و کتاب جدید و قضاء جدید. بله علل عربی شدید، خیلی سخت میگیرم عرب ها، که من باز توجیه میکنم اینجا مراد والله العالم مردم عرب نیست، امام به اصطلاح با نفس قومیت گرایی وارد نمیشه، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی ابیض ولا لأبیض علی اسود الا بالتقوى. این سنت اسلامه، این منطق اسلامه، این حرف پیغمبر اکرم همینه و روال و روش آقای مازمان همین روال و در اون کادر اولیه 13 نفر شما نگاه بکنید حالا اون فهم سندش مشکل داره مگه این سندش درسته؟ خب اون روایت نگاه کنید شاید این 13 نفر شاید 70 نفر یا 80 نفرشون از ایران باشن. باقی معمولا از کشورهای عربی هست. این حسب تقسیم جغرافی و مرزبندی امروز نگاه کن تطبیق بدید. اکثر از بلاد عربی هستن. علایم علل عربی شدید این روایت با توجیه کنید. من هم حکام عرب. نه خود مردم یعنی عرب که خودشون الان گرفتار حکومت هاشون هستن. امروز گرفتارن فردان دوباره گرفتار باشن؟ نه. یعنی عطب الله غیاف خداوند عز و جل آقا امام زمان را به عنوان فریاد رس میفرستن. یا الان گرفتارن. گرفتار حکومت هاشون هستن. امام میاد اینا را از گرفتاری خلاص میکنه. جالب این است که ببینید در بعضی روایات دارد که وارد مدینه امام میشن اولین کاری که میکنن یه خروج منفسج به رسول آقا زندان. یعنی تا اون روز مسلمین و مردم گرفتار زندانهای حکومتهای عرب هستن، از این امام را آزادشون میکنن. پس این روایتی که در علل عرب شدید به نظر من باید توجیه بشه. بله خب سخت میگیره قاطعیت نرمشه با این آنشان نمیده. بله لیس شأنه الا السیف، سنت امام زمان چون از هر پیامبری یه سنتی را به ارث برده از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، السیف شمشیر. لیس شأنه الا السیف، نماد قدرت و قدرت و قاطعیت با اینا برخورد میکنن. شاهد من اینجاست، لا یستطیع احد، هر کسی طلب توبه نمی کنه یا توبه کسی را نمی پذیره. ولا یأخذه فی الله لومت لائم. خب این ما روایت دوم بشماریم یا همون روایت اولیست؟ به نظر حقی روایت از امام باقر سرانس رو نگاه کنیم. اخبرنا علی بن حسین به اسنادی عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن عاصم بن حمید الحناط عن ابی بصیر. این روایت که الان خونده، روایتی که قبلا بحثش کنده بودیم، خوب عن ابی حمز الثمالی که از امام باقر نرمی کند. کی از ابو حمزه نرمی کند؟ حناط. کی از حناط نرمی کند؟ علی بن ابی حمزه. ببینید در متن یکی اختلافات مختصری داره، اما در سند یعنی همین روایت به سند دیگری نقل شده است. در اینجا ابو بصیر از امام نقل میکند، در روایت قبلی کی نقل میکنه؟ ابو حمزه سمان. ابو حمزه سمادی روایت رو مشروب نقل میکنه، مفصل نقل میکنه. ابو بصیر همون قسمت آخر را نقل میکنه. شاید هر دوشون در یک جلسه بودن و امام این مطلب رو برای هر دو بحث فرموده باشد، یا شاید این روایت مفصل رو برای ابو حمزه فرموده باشن، مختصر رو برای ابو بصیر فرموده باشن. علاقه متن تقریبا یکی، اما سند عرض کردم که علی ابن الحسین اسناد به سند خودش. علی ابن الحسین اولا کیه؟ یا ابن بابویه یا مسعودیه؟ مسعودی صاحب اطباط البصیه و مروج ذهب به کتاب هایی دیگر. اینجا ما بحث خواهیم کرد. خب علی ابن حسین اگر ابن بابویه باشد سند خودش اینه، او از محمد ابن یحیای عطار نقل میکنه. محمد ابن یحیای عطار از محمد ابن حسان رازی نقل میکنه. این سندش. او هم از احمد ابن محمد ابن ابی نصر او هم از عاصم ابن حمید الحنات، او هم از ابو بصری و از معاصره امام باقر علیه السلام. خب اینم مشکل سندی دارد، مگر اینکه به استفاضه برسه. آیا روایات عدم قبول توبه به حد استفاضه رسیده؟ گمان نمی کنم، گمان نمی کنم به سه تا برسه.
هست مشابهش، مثلا در زیل یوم لا ینفع نفسا ایمان ها اونجا روایات اومده که میگه ایمان فایده نداره، این توبه فایده نداره. اهل سنت میگن قیامت، ما میگیم ظهور امام زمان.
حالا ببینید این روایاتی که صراحت ده که لا یستفید، یکی ابو حمد سمانیست که مشکل سندی داشت، یکیش هم همین که گفتیم در واقع اینها یک روایت هست. حالا فرض کنید دو تا روایت، یه روایت سمان میرسه، یعنی مجموعه میشه سه تا. خب این سه تا میشه متواتر، میشه مستفیض، چیه؟ در حد احاده، روایات اخبار آحاد. میتونه تعارض کنه با ده ها روایتی که دارن توبه قبول است تا زمانی که نفس به اصطلاح روح در بدن باقی است، تا زمانی که عالم تکلیفه توبه قبوله. بله اگر قبط بعد استفاضه تواترس که هیچی بوده باید بس دیگه. اگه به حد استفاضه رسید، استفاضه حالا عددش هم مشخص نکردم، بعضی گفتن سه تا دون ده، اگر به اون حد رسید خب دیگه ما بررسی سندی نمی کنیم، هم مبنای مرمای خوبی استفاضه تغنینا عن الدراسه السندیه. در سه چهار جای معجم این معنا رو مطرح کردم، یکیش در چرهای ابن عباس قلنا غیر مره برخلاف نظر دیگران، ابن عباس از نظر ما معتبره، روایت اگر سندش درست باشد به ابن عباس رسید، ابن عباس رو ما قبول داریم. مفصل در این زمین ما بحث کرده، دیگه تکرار نکنیم. خلاصه مرموهای خوی در ابن عباس همین مبنا رو مطرح میکنن که روایات در مدح ایشان هرچند ضعیفه، ولی چون به حد بله استفاضه رسیده، یغنینا عن الدراسه السندیه، دیگه هیچ بحث سندی ما نمی کنیم، به روایات رو میبسید. ظاهرم در امر ابن حمق در زید نسی چهار جا این مبنی را مطرح میکنن، و مبنی خوبیست، مبنی مقبولیست. خب حالا روایات عدم قبول تو اگر به حد استفاده رسید و این مبنی را قبول داشتیم، خب بالاخره این روایات معارض خواهد داشت، باید ببینیم حلش میشه. ولی هنوز العکس من نقش هنوز به این مرحله نرسیده. پس ما تا اینجا یه روایتی که سندش به ابو حمزه سمانی میرسید این نقل کردیم، یه روایت هم سندش به ابو بصیره، این دو تا روایت. اما روایت بله صدا نمیرسه سمانی، عرض کردم این که حالا که بحث اصولی که نداره، میگه من اشاره میکنم شما در الموسوعه الفقهیه المیسره نگاه کنید، اونجا هم عدد تواتر رو بیان میکنن، هم عدد مستفیض رو بیان میکنن. در تواتر خب چند تا تواتر؟ 10 تا؟ 20 تا؟ چند تا باید بر تواتر؟ خلاصه اینجوری گفتم آحاد به سه تا نمیرسه، مستفیض زیر 10 تاست، تواتر از 10 تا بیشتره، ولی این آیه و روایت برای این وارد نشده است. نه باید ببینیم بالاخره بر چه اساسی مسائل رو گفتن. خب اما روایت سوم، روایت سوم را باز مرحوم آقای نعمانی در کتاب شریفشان صفحه 231، من از چاپ مکتب تو صدوق استفاده میکنم، دارم چاپ دیگه هم داشته باشم، ولی خب شما از طریق باب وارد شید، باب 13 حدیث 14. باز در این حدیث کلمه چی دارد؟ لا یستطیب احد. خب متن روایت رو من بخوانم. ان زراره ان ابی جعفر، زراره از آقا امام باقر روح فدا نقل می کند، قال قلت له، به امام باقر عرض کردم صالح من الصالحین سمیه لی، یکی از صالحین را من در نظر دارم، اسم ایشون رو برام ببرید. زراره میگه در ذهنم منظورم کی بود؟ آقا امام زمان بود. صالح من الصالحین سمیه لی ارید المهدی، من عبارت عوض میکنم. امام برگشتم فرمودم اسمه اسمی، اسم اون بزرگوار اسم من است. خب اسم امام باقر چی بود؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات خدا بر محمد مصطفی و خاندان پیامبر اکرم. فرمودن اسم ایشون هم اسم من است. اینجا یه بحثی است که آیا اولا اسم پیامبرم، فرمودن اسم او اسم، آیا نام حضرت مهدی پیامبر اکرم دو تا اسم دارن؟ بله و ما بله ما کان محمد ابا احد من رجال مبشرا بله من بعدی اسمه احمد، آیا این است نام امام زمان یا این؟ به قرینه این روایتی که از امام باقر نقل کرد، به قرینه این روایت کدامه؟ دومی نیست، اولی. یک نکته دوم این است که آیا بردن نام حضرت در دوران غیبت مشروعه یا مشروع نیست؟ یکی از بحث است که ما بعد مطرح خواهیم کرد. ما به این نتیجه رسیدیم که مشروع نیست و اختلافیه. از زمان شیخ صدوقی مسئله مورد اختلاف تا همین الان شیخ صدوقی میگه جایز نیست، مگزین میگه جایز نیست، حر عامی میگه جایز، صاحب مطلق اینها جایز نیست. اختلاف با هم دیگه درگیر هم در جلد 11 نگاه کنید که بحث مفصل آمده. امروز دو تا از بزرگان اساطیر ما علی طرف این نقیض، یکی از اساطیر بزرگوار ما میگن جایز نیست، یکی میگن جایزه. این بحثی که باید بعدم ایشان مطرح بشه. حالا روایت این که ایشان گفت که نام اون صالح را برم ببرید، فرمودن اسمه اسمی، اسم نبردن. این روایت میشه جزء مؤیدات قرار داد، البته ما روایت صریح داریم و اینم جزء مؤیدات قرار میدیم برای حرمت ذکر نام جلیل. حضرت ذکر نکرد، مؤیدات ندارید. امام بمانه اسم و اسمی از کدم قلتو ایسیر به سیرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آیا امام زمان همون روش و منش و سیره سیاست پیغمبر اکرم را پیش میگیرن؟ قال هیهات هیهات دو دفعه فرمودن یا زراره ما یسیر و بسیرتی اصلا روش و سیره و منش امام زمان در برخورد با دشمنان سیره و منش پیغمبر اکرم نیست، دو تا روش. قلتو بله جعلتو فداک لمه، جانم فدای شما، چرا منش امام سیاست امام در برخورد با دشمنان طبق سیاست پیغمبر اکرم نیست؟ لمه، برای چی طبق اون سیاست نیست؟ فرمودن که روز عرض کردم که سیاست حضرت، فرمودن نه سیاست حضرت در پیغمبر اکرم نیست در برخورد با دشمنان. گفتن چرا؟ فرمودن ان رسول الله صار في امته بالمن یا باللین، اگر تعبیرم درست باشد، نرمش بله قهرمانانه، اگر تعبیرم درست باشد، حضرت رسول الله با دشمن یه جور دیگه برخورد کردن، اینها را گاهی پولشون میدادن، گاهی خدا رحمت کنن از دبال حسن اصفهانی را برای پدرم بفهمودن که به دشمناشم پول میدن، فوششون میدن، فوش میدن به سیده پول میدن. یه دخل گفتن خود چرا به اونا میدید پول؟ فرمود به دوستان من به یه سری پول میدم که دست منه بگیرم، به یه سری هم پول میدم پای منه نگیرم، پای منه نگیرم. حالا روش پیغمبر اکرم ببینید در جریان بله فتح قضیه ثقیف و حوازن چقدر از اون غنائم به ابو سفیان داد، چقدر به معاویه داد، چقدر به یزید برادر معاویه داد، نه پسر معاویه، و چیزی اتفاقا به رزمنده ها چیزی داده نشد. کسی در ابتدای امن را پیانی که مثلا اینا بودن که جنگ را مدیریت کرد، نه اصلا نشسته بودن توی تاریخ نگاه کنید، نشسته بودن تماشاچی بودن ببینن کی پیروز میشه، تماشا چی بودم کاری نبود، تاریخ نگاه کن، ولی به اونها داد پول. برای چی؟ برای که مشکل تراشی نکنن. تازه مکه فتح شده، همون وقت فتح مکه هم پیغمبر اکرم برای اینکه حد اقل درگیری باشد فهمود من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، برید خانه ابو سفیان امنه، برید اونجا. آخر پیامبر اکرم یه همچه رنشی را بیشتر وقتی هم که بعضی از جهال شعار دادن وقتی ورود به مکه فتح مکه یا یا من هم امروز سرها را میبوریم، امروز نمیدارم زنهاتون اصیل میگید، پیامبر ناراحت شد، جلوشه بگید، برید این شعار را بگید الیام یا مل مرحمه، نبی رحمت وارد شده هست، روز رحمت الیام تحمل خوارمه برقت شدیم الیان تحمل خورم. سیاست پیغمبر اکرم اینجوری بود، اسرارم که میگرفتند نادرن اسیر رو میکشتن، یه اسیری بود تکفیرش کردن، گفت من دختر دارم حیال دارم برو باهاش کنید دیگه شرکت نکن، رفت توی جنگ دیگه دوباره شرکت کرد، دستگیرش کردن، دوباره دختر دارم اون چی آفر برم خیلی نامی بگوش نادرم اتفاق میفت. وارد مکه شدم، شش نفر را آمدم که اونا هیچ چی میگم تأمینی نیست، امنیت ندارم، هر کجا باشم باید تا باشم. ما بقیه رو فهمون امتومون طلقا در بنا نبود که بالاخره خون رزی بشه و دیدم این سیاست به این برکت با نرمش با دشمن برخورد میکرد. آیا امام زمانم همین جوریه؟ امام فهمودن که این رسول الله صار فی امته بالمن، خب یعنی نرمش و گاهی فدیه میگرفت و اسیر رو آزاد میکرد. کان یتعلف الناس، ما برای وز کردن سعی میکرد بالاخره اینها رو جذب کن و المؤلفه قلوبهم، بخش عمده مخارج صرف پولا صرف همین ما میشه. خب والمهدی، من عباد عوض میکنم، والمهدی یسیر به قتل. امام زمان این روش و این سیاست را ندارد. حالا باز خورده نگیرم، گله نکنم، اشکال نکنم، پس همون چهره ایست که دشمن معرفی کرد امام زمان را خشونت با خونریزی، نه اینجوری نیست. من دوباره این روایت هم بحث کرد، قتل‌های آغازین که بالاخره یسیر و بالقتل یعنی چی؟ از دم سر میبوره؟ نه اعوذ بالله، اینجوری نیست. با کسانی که لجاجت میکنن، با کسانی که حتی هنگام ظهور و دیدن آیات باز لشکر کشی و سفارایی و جبهه بندی، با اونها یسیر رو بالقتل. اونهایی که دیگه به هیچ صراط به اصطلاح مستقیم نیستن، با اونها اینجوری برخورد میکنن. بذالک امر فی الکتاب الذی معه، هر یک از ائمه معصوم علیهم صلوات الله یک دستور عملی دارن. امام زمان دستور عملش اینه، به غالی که عمر فیل کتاب الذی معین، اون دستور عملی که پیامبر اکرم برای یک یکی از ائمه معیت فرمودن و البته به امر و اراده اراده خداوند عز و جل. خب و به غالی که عمر فیل کتاب الذی معه ان یسیر بالقتل، بالاخره ممانع رو برطرف میکنه، بناس عدالت رو کل گیتی حاکم کنه، موانع را باید برطرف کنه و اینا موانع هستن. ولا یستتیب احد، از کسی طلب توبه نمی کند. البته اینجوری بیان کردن، لا یستتیب ای لا یقبل التوبه من محاربه، من محاربی الف و سین و تا به معنای چیه؟ الف و سین و تا استفعا، بله؟ طلب، طلب. لا یستتیب یعنی لا یطلب، حضرت طلب نمی کنه، حضرت طلب. خب اگر اونها آمدن و درخواست کردن و اعلام توبه کردن، باز حضرت قبول نمی کنه؟ از روایت اینجوری ما می فهمیم، معلق محترم اینجوری فهمیده، شاید به تبع فرمایش علامه مجلسیه که فرمود لا یستتیب ای لا یقبل التوبه، اینجا همین این برداشت کرده است، لا یقبل التوبه من محاربی، چون اینجوری بگم از کسانی که در جنگ با ایشان وارد شدن توبه از اینا قبول نمی کند البته اراکان و غیر بالین و غیر شاکین، یعنی گمراه نبود، اهل شک نبود. مفهومش چیه؟ گمراه باشم، اهل شک باشم، خب شکش بردرک شده، بله؟ راج شناخته، آماده توبه میکنه، میپذیرم، ولی از غیر از اینا نمیپذیرم. آیا همینه؟ خب این روایت ولیون لمن ناواها، ناوا یعنی آدا و نازعه، وای به حال کسی که از در ستیز و جنگ با امام وارد بشود. خب تا یه چند تا روایت شد؟ سه تا روایت. حالا ما این روایت را از که من بودم در چند محور ما بحث میکنم. محور اول خود متن را نقل، محور دوم منابع و مصادر این روایت کجا نقل شده، محور سوم سند روایت، محور چهارم خود بررسی متن. خب ببینیم، یعنی دلالت و فقه الحدیث. محبت کنید معجم را، معجم جلد چهار صفحه 473 را باز کنید تا ببینید منابع این روایت. نکته ای که من در مطالعه و تحقیق استفاده کردم نیست که این روایات عدم قبول توبه را مرحوم نعمانی فقط نقل فرمودن و تا زمان، یعنی تا قرن 11، خب نعمانی قرن 34 بود، 4 بود، از قرن 4 تا قرن 11 چند ساله؟ 700 سال؟ 700 سال شرق کتاب نوشته شده، کتاب روایی زیاد نوشته، کسی این روایات رو متعرض نشده است، یعنی ندیدن روایات رو، نعمانی رو ندیدن کتاب رو، دیدن و نقل نکردن. مما یدل والله العالم علی اعراض، حالا یا دلالت یا تأیید. اینجا همینطوره، این روایت را بعد از مرحوم نعمانی تا زمان 1090 خورده، یعنی فیض کاشان، ما ندیدیم که زینه نقل